این اتفاق بیفته، این اتفاق مرگ کشیش یا قتل کشیش خواهد بود.
بله.
داستان در فصل دوم یا شب دوم باز می‌بینیم که به درازا کشیده می‌شود، یعنی این گره افگنی تبدیل به یک نقطه عطف میشه با قتل دکتر استرنج، که این دکتر جمعی رو دعوت کرده باز به یک مهمانی و دقیقاً کسانی هستن یا بخش عمده کسانی هستن که در اون مهمانی اول حضور داشتن، بجز حالا یکی دو نفر که یکیش همین شخصیت چارلز یا بازیگر هست و رفیقش که شخصیت ساتر هست. اونجا هم باز مرگ دوم اتفاق میفته یا قتل دوم اتفاق میفته و این پرسش رو برای ما برجسته میکنه که حالا داستان از چه قرار هست. این هم اون جاذبه یا کشش روایت رو به دنبال داره و همین پرسشگری رو داره که چرا اینها شبیه به هم هستن، چرا این مهمانی ها مرگبار دارن میشن، یا حتی میتونه این مهمانی سوم و چهارمی رو هم در بر بگیره و این قصرا تو اون داستانهای بعدی هم تکرار بشن یا نه. یعنی خود این طرح پرسش هم تعلیق ایجاد میکنه و هم این که حالا تو به دنبال علتها خواهی بود که دقیقا چه چیزهایی چه مسائلی منجر به این دو قتل شدن. خب ما به همین راحتی با گذر این دو سه تا فصل یا دو سه تا شبی که پشت سر گذاشتیم میبینیم که اون گره ها بسیار قرص و محکم هستن و برای گره گشایی بایستی خیلی دقیق تر بشیم، گوش های تیزتری داشته باشیم یا اگر متن نوشتاری رو میخونیم ذهن‌های هوشیارتری داشته باشیم برای اینکه بهتر بتونیم از پس کلمات اون ماجراهای اصلی رو بیرون بکشیم و در این حال اون قاتل یا قاتلان رو یا عاملان این مرگ یا عاملان این قتل‌ها رو پیدا بکنیم. بنابراین می‌بینیم که خانم آگاتا کریستی مثل دیگر آثارش باز هم یک قتل انگلیسی رو برای ما فراهم کرده و به جای اشاره به خود خشونت، خود این ذهنیت یا این روال یا خود این پیچیدگی هایی که منجر به قتل یا قتل ها خواهد شد عامل اصلی میشه برای این که ما روایت رو دنبال بکنیم.
متشکرم. اگر اجازه بدی تنفس کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم. خانم فلاح، برای شنوندگان ما می‌فرمایید که تعلیق چه نقشی در روایت آثار جنایی داره؟
تعلیق باعث میشه که مخاطب نسبت به داستان و نسبت به ادامه سرنوشت شخصیت‌های داستان علاقه‌مندی پیدا بکنه و این اشتیاق و کنجکاوی درش ایجاد بشه که بخواد داستان رو پیگیری بکنه. این تعلیق حاصل گره های داستانیه و این گره های داستانی هستن و تعلیق هستش که منجر به کنجکاوی و اشتیاق مخاطب میشه. تعلیق ممکنه به خاطر رازها و گره های داستانی و در نتیجه ایجاد یک وضعیت دشوار باشه. هیچکاک که استاد تعلیق هست که مثال جالبی میزنه و میگه که برای تعلیق این مثال رو میزنه که فرض کنید یک بمبی در یک اتاق وجود داره که داره ثانیه شمارش میگذره و شخصیت هایی که توی اتاق وجود دارن هیچ کدوم از وجود بمب و اینکه کجای اون اتاق قرار داره خبردار نیستن و این مخاطب هستش که فقط میتونه ببینه اون بمب رو و اون ثانیه شمارش رو و میتونه ببینه کجای اتاق قرار دارن و این باعث یک هول و بلا، یک هیجانی برای مخاطب میشه که سرنوشت اون شخصیت هایی که قبلا حالا خلق کرده بهشون پرداخته نویسنده چه خواهد شد توی این صحنه. و تعلیق میتونه حاصل تنگناهای شخصیت‌های اصلی باشه. یک مثال های ساده ای از این نوع تعلیق رو میتونم بگم، مثل یک پرتگاهی که شخصیت بهش میرسه و در حالی که داره فرار میکنه از دست کسانی که به دنبالشن، و دو تا انتخاب داره، یعنی که خودش رو از اون پرتگاه و یعنی اون آبشاری که در مقابلش قرار داره پرت کنه، یا یعنی که به مقابله با اون افرادی که دنبالش هستن و قصد جونش رو دارن بپردازه. این یک مثال ساده است که توی اغلب فیلم ها میبینیم و هر دو وضعیت انتخابش برای اون شخصیت خیلی دشواره. به نظر میرسه تعلیق توی نمایش مرگ در آشینه کلاغ از نوع اوله، یعنی یک وضعیت دشواری رو ایجاد میکنه که اون وضعیت دشوار قتل هست و شخصیت ها همشون در پی این هستن که بیگناهی خودشون رو اثبات بکنن. فکر میکنم وضعیت دشوار برای تمام شخصیت ها این هستش که به اثبات بیگناهی خودشون بپردازن، و اینقدر نویسنده ماهرانه این وضعیت ها رو و موقعیت های داستانی رو شیده که تمام اونها میتونن در مزان اتهام قرار بگیرن، فارغ از انگیزه های روانی که در نهایت هر کدومشون میتونن داشته باشن. به طور مثال مندرس خیلی اتفاقی تصادف میکنه و وارد خونه دکتر استرنج میشه یک شب، و خود همین عامل اون رو یک جورهایی در مزان اتهام قرار میده، یا اینکه خانم ماریا ویلز به طور ناگهانی ناپدید میشه و این گمان رو در مخاطب ایجاد میکنه که ممکنه این شخصیت خودش در واقع قاتل باشه. خاصه اینکه برای هر کدوم از شخصیت ها بدون اینکه ما از درونشون خبردار باشیم با چیدمان های داستانی اون تعلیقی که ایجاد میکنه این انگیزه های قتل رو و قاتل بودن رو در نظر میگیره. الگوی روایی که داره خیلی ساده است، یک جنایتی رخ داده و بازجویی ها و تحقیقات شروع میشن و یک سری اقداماتی کارآگاه انجام میده برای اثبات گناهکاری قاتل و گره‌گشایی، و انقدر منطقش عجیب غریب هست
بله.
که در نهایت مخاطب نمیتونه حدس بزنه قاتل کیه
و در این حال فکر میکنه که هر کدوم از اینها میتونن یک قاتل باشن با انگیزه هایی که برای اون شخصیت ها ایجاد میکنه. درست
خیلی فریبندن این موقعیت ها اینطوری میشه گفت که این ذهنیت رو برای مخاطب ایجاد میکنه که خب اونم میتونه مثل کاراگاه حدس بزنه قاتل کیه، ولی در نهایت یک سویه های از داستان میبینیم که خب به هر حال پنهان مونده، سویه های روانی شخصیت ها پنهان مونده که راز قتل تا لحظه آخر برملا نشه. در کل میشه گفت تعلیق بسیار توی این اثر تاثیرگذار هست برای این که نگه داره مخاطب رو تا لحظه پایانی و تا لحظه که راز قتل برملا بشه.
خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه ما. شبی دیگر با شما بودیم با پخش سومین پاره از نمایش رادیویی مرگ در آشیانه کلاغ، و البته صحبت‌هایی هم در خصوص همین اثر. امید داریم تا فردا شب هم همراه این برنامه باشید. یادآوری می‌کنم که شماره پیامکی 301075 آماده دریافت نظرات شما در مورد این برنامه است. با شما خداحافظی می‌کنم و شبی آرام رو براتون آرزو می‌کنم.
لحظات بامدادی شما سرشار از آرامش. اینجا انتخاب شماست، رادیو نمایش. پروردگارا، نیایش و عبادت ما بهانه تماشای یک نگاه ناز توست. دریغمان مدار، تشنه آب و گرسنه طعام نیستیم، ما تشنه دیدار توییم. ای نور زمین و آسمان ها، سیه رویم، در سپیدی دریای عنایت خیش غسل مانده و با دلی پاکیزه بر سفره ضیافت خیش اذن دخول مانده. التماس دعا داریم از همه شما همراهان محترم و صمیمی رادیو نمایش تا لحظات دیگر، ویژه برنامه سحر از رادیو نمایش با عنوان قرار بیقراران تقدیم شما میشه.
یه نفسی واقعا دیگه شده محبوب خداوند، برای همه انسان ها شده یک موجود محترم، تأثیر گذار. یکی از اون ویژگی هایی که اینا دارن و نشون میده در عمل که این نفس چقدر بزرگه و چقدر اصیل، والا و دوست داشتنی گرانبهاست، اونجاییست که آدم به یه توانایی والایی دست پیدا کنه، به یه قابلیت بزرگ روحی پیدا کنه. اون قابلیت، قابلیت نخواستنه. یه وقت ما نمیتونیم خطا کنیم، یه وقت ما توانایی نداریم که مثلا به کسی آسیب بزنیم. ذهنمون پر از خشمه، ذهنمون پر از کینه است، دوست داریم به کسی رو که از او بیزاریم لطمه بزنیم، آسیبی بزنیم، اما چون نمیتونیم خاموشیم، در درون هی مرتب خودمون رو میخوریم. اما بعضی از آدم ها اینجوری نیستن، توانایی دارن، قدرت دارن، اما نمیخوان به کسی آسیب بزنن، حتی اگر اون افراد در حق اینا ستمی کرده باشه، حتی اگر حقی از اونها خورده باشه. تو همین روابط انسانی من دارم عرض میکنم، حتی اگر حقی واقعا از این شخص بر گردن دیگری باشه و اون دیگری در حق این جفا کرده باشه و این بتونه به او آسیب بزنه، اما روحی که بزرگواره، روحی که غنیه، روحی که سرشاره، روحی که معلوم پرورش پیدا کرده و خدا اونو دوستش داره و تماشایی است، دربارش نباید حرف زد، بعد اون روح رو تماشا کرد، اون است که در عین توانایی و در عین به حق بودن میبخشه و کینه ها رو از خودش دور میکنه، خصومت رو از خودش دور میکنه. ببینید، من باور دارم که یکی از جدیترین اهداف خداوند اتفاقا اینه که چنین آدمیان رو به تصویر بکشه. قرآن، قرآن سعی میکنه اینا رو نمایش بده، سعی میکنه اینا رو به ما نشون بده، الگوها رو مجسم میکنه تا ما این روحهای بزرگ رو ببینیم. به عنوان مثال ابراهیمی که وقتی قوم لوط رو میخوان عذاب بدن، با اینکه مستحق عذابند، اما به دست و پای خدا میفته، میگه خدایا اگه میتونی به خاطر من حتی اینها رو ببخش، آنگونه که خدا میگه انه لحلیم و نواه منیب. چقدر روح ابراهیم زیبا و تماشاییست، چقدر قلبش نازنینه. اونجا که در سوره یاسین وقتی اون شخصیت سوم، پیامبر سوم میاد مردم رو نصیحت میکنه، میگه مردم بیراهه میرید، من از شما مزدی نمیخوام، لا اسالکم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین، ولی باور کنید میخوام تجربه‌ام رو سر راهتون قرار بدم، دانشم رو میخوام در کنار شما قرار بدم، شما بیراهه نرید. شما فکر کن مردم با این پیامبر، با این فرستاده خدا چه میکنن، با این شخصیت معنوی چه میکنن، او رو میکشن، مسلم مسلم میکنن. بعد خدا میگه قیل ادخل الجنه، خدا میاد و روح او تجلی میکنه، میگه اکنون نوبت اینه که بیای به سمت من، به بهشت من. ولی این در حالی که داره میره پیش خدا، میگه یا لیت قومی یعلمون، کاش که این مردم میدونستن خدایا تو چقدر خوب و مهربانی، و کاش اینقدر در زندگی مرتکب خطاهای پی در پی نمی‌شدن. یعنی به جای نفرین از حق خودش میگذره و بعد بر اونا دعا میکنه. شما در قرآن ببینید این تصویر، این سیما، این نقاشی یک انسان والاست. میفرماد جزاء سیئه مثلها، اما فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. بله اگر در حق تو ستم کردن حق شماست، میتونید به همان اندازه شکایت کنید، به همان اندازه دعوی به دادگاه ببرید، به همان اندازه خواهان مجازات او باشید. میگه اینو خدا، ولی بعد میخواد نشون بده روحایی که وسیعن از اقیانوس ها واقعا وسیع‌ترن، قلب هایی که از هر گوهری، از هر جواهری گران قیمت دارن، اونا چه شکلین؟ میفرماد فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. فما عفا، اونجایی که آدما میتونن انتقام بگیرن ولی عفو کنن، اونجایی که میتونن آسیب بزنن به مثل خودشون اما بگن نه شأن ما اینجور نیست. به قول مولانا از وصف پیغمبر میگفت میشنیدم فحشو ولی خر میراندم، رب یسر زیر لب میخواندم، هر زمان میگفتم از سوز درون، احتقامی نهم لا یعلم. چون خود خدا اینجوریه. مولانا در اون غزل خیلی زیبایی که در دیوان شمس آمده میگه ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها، زانسوی تو چندان خطا چندان جفا، اما زانسوی او چندان عطا چندان وفا. ما در قرآن داریم میفرماد احسن کما احسن الله الیک، تو هم نیکی کن، تو هم با فضیلت باش همونطور که خدا در حق تو نیکی میکنه. یعنی اگه تونستی لطمه بزنی، اگه تونستی آسیب بزنی ولی صرف نظر کردی، بدون که روح بزرگی رو به میدان آوردی و در معرض دید همگان قرار دادی. امام حسین خیلی راحت میتونست به هور بگه برو دیگه، الان دیگه کار تمام شده، راهو بستی، ما رو محاصره کردی، به دام و چنگ دشمن انداختی، حالا اومدی توبه کنی، ولی هرگز این کارو نکرد. وقتی هور اومد چنان او رو در آغوش گرفت، آنقدر با سخاوت و بزرگی رو بخشید، بینندگان نمیدونستن این دو که یکدیگر رو در آغوش گرفتن کدوم حسینه کدوم هوره. حریت یعنی همین، آدم اراده این رو داشته باشه که بتونه تخلف کنه ولی به خاطر شایستگی روحش بگه نه من اهل اینا نیستم، بگذره، ببخشه، عفو کنه و دست بگیره. بندگان حق رحیم و بردبار خوی حق دارن در اصلاح کار، مهربان بی رشوتان یاریگران در مقام سخت و در روز گران.
آنها که رو بوده الستند، از عهد الست باز مستند، تا شربت بی خودی چشیدند، از بیم و امید باز روستند، چالاک شدند پس به یک گام، از بحر حدوث باز جستند، از بحر حدوث باز جستند، چون در طلب مقام جانند، دل در ازل و ابد نبستند، دل در ازل و ابد نبستند، خالی ز خدا ز دوست باقی، این طرفه که نیستند و هستند، این طرفه که نیستند و هستند، این طایفه اند اهل توحید، این طایفه اند اهل توحید، باقی همه خیشتن پرستند.
خدایا دوباره لحظه های زمزمه دعای سحر و سؤال و درخواست از درگاه تو شد. خیلی ها تو عالم در حقشون ظلم شده و متاسفانه همچنان همین ظلم ها ادامه داره و دستشون هم به جایی نمیرسه که حقشون از ظالم بگیرند. تلاش هم میکنند ولی مستضعفن، یعنی ضعیف شدن، ستون فقراتشون رو شکستند، فقیر شدن، قدرت حرکت رو ازشون گرفتند. دل به دل هم میدیم و برای همشون دعا میکنیم. دعای سحر، سحر 25 قرار بیقراران سید عباس صالحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاهم وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل. اللهم إني أسألك من أعوامتك بأعوامها وكل أعوامتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها.
به استذار شما عزیزان شبزنددار و سهرخیزان میرسونم که تا اذان صبح به افق تهران 20 دقیقه باقی مانده.
نورکم به انوری و کلوم نورک نیر. اللهم و اینی اسألک بنورک کل. اللهم اینی اسألک من رحمتک بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك وكلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كل. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. اللهم إني أسألك